تراک 35
صفحه 238 1. شفاعت چیست؟ معنای اجمالی شفاعت را همه می دانند، چون همه انسان ها در اجتماع زندگی می کنند که اساسش تعاون است. و اما معنای لغوی آن به تفصیل. این کلمه از ماده شفاعه است که در مقابل کلمه وتر یعنی تک به کار می رود. در حقیقت شخصی که متوسل به شفیع می شود، نیروی خودش به تنهایی برای رسیدنش به هدف کافی نیست. لذا نیروی خود را با نیروی شفیع گره می زند و در نتیجه آن را دوچندان نموده به آنچه می خواهد نائل می شود. به طوری که اگر این کار را نمی کرد و تنها نیروی خود را به کار می زد، به مقصود خود نمی رسید. چون نیروی خودش به تنهایی ناقص و ضعیف و کوتاه بود. و اما بحث اجتماعی آن و اینکه تا چه پایه معتبر است، میگوییم شفاعت یکی از اموری است که ما آن را برای رسیدن به مقصود به کار بسته و از آن کمک میگیریم. و اگر موارد استعمال آن را آمارگیری کنیم، خواهیم دید که به طور کلی در یکی از دو مورد از آن استفاده میکنیم، یا در مورد جلب منفعت و خیر آن را به کار میزنیم و یا در مورد دفع ضرر و شر. البته نه هر نفعی و نه هر ضرری، چون ما هرگز در نفع و ضررهایی که اسباب طبیعی و حوادث کونی آن را تأمین می کند، از قبیل گرسنگی و آتش و حرارت و سرما و سلامتی و مرض، متوسل به شفاعت نمی شویم. وقتی گرسنه شدیم، بدون اینکه دست به دامن اسباب غیر طبیعی بزنیم، خود برخواسته برای خودمان غذا فراهم می کنیم و همچنین آب و لباس و خانه و دارو تهیه می کنیم. و توسل ما به اسباب غیر طبیعی و شفیع قرار دادن آنها تنها در خیرات و شروری و منافع و مزاری است که اوضاع قوانین اجتماعی و احکام حکومت یا به طور خصوص و یا عموم به طور مستقیم یا غیر مستقیم پیش می آورد. چون در دایره حکومت و مولویت از یک سو و عبودیت و اطاعت از سوی دیگر، در هر حاکم و محکومی که فرض شود احکامی از امر و نهی هست که اگر محکوم و رعیت به آن احکام عمل کند و تکلیف حاکم و مولا را امتثال نماید، آثاری از قبیل مدح زبانی و یا منافع مادی از جاه و مال در پی دارد. و اگر با آن مخالفت نموده و از اطاعت تمرد و سرپیچی کند، آثار دیگری از قبیل مذمت زبانی و یا ضرر مادی و یا معنوی در پی دارد. پس وقتی مولای غلام خود و یا هر کس دیگری که در تحت سیاست و حکومت او قرار دارد، مثلا امر بکند و یا نهی کند و او هم امتثال نماید، اجری آبرومند دارد و اگر مخالفت کند، عقاب یا عذابی دارد. از همین جا دو نوع وضع و اعتبار درست می شود، یکی وضع حکم قانون و یکی هم وضع آثاری که بر موافقت و مخالفت آن مترتب می شود. و بنابر همین اساس آسیای همه حکومت‌های عمومی و خصوصی و مخصوصاً حکومت بین هر انسانی با زیر دستش می چرخد. بنابراین اگر انسانی بخواهد به کمالی و خیری برسد، یا مادی و یا معنوی که از نظر معیارهای اجتماعی آمادگی و ابزار آن را ندارد و اجتماع وی را لایق آن کمال و آن خیر نمی‌داند و یا بخواهد از خود شری را دفع کند، شری که به خاطر مخالفت متوجه او می‌شود و از سوی دیگر قادر بر امتثال تکلیف و ادای وظیفه نیست، در اینجا متوسل به شفاعت می‌شود. و به عبارتی روشن‌تر، اگر شخصی بخواهد به ثوابی برسد که اسباب آن را تهیه ندیده و از عقاب مخالفت تکلیفی خلاص گردد بدون اینکه تکلیف را انجام دهد، در اینجا متوسل به شفاعت می‌گردد و مورد تأثیر شفاعت هم همین جاست، اما نه به طور مطلق. برای اینکه بعضی افراد هستند که اصلاً لیاقتی برای رسیدن به کمالی که می‌خواهند ندارند، مانند یک فرد عامی که می‌خواهد با شفاعت اعلم علما شود، با اینکه نه سواد دارد و نه استعداد، و یا رابطه‌ای که میان او و آن دیگری واسطه و شفیع شود ندارند. مانند برده‌ای که به هیچ وجه نمی‌خواهد از مولایش اطاعت کند و می‌خواهد در عین یاغیگری و تمردش به وسیله شفاعت مورد عفو مولا قرار گیرد، که در این فرض شفاعت سودی ندارد، چون شفاعت وسیله است برای تتمیم سبب، نه اینکه خودش مستقلاً سبب باشد. اولی را علم علما کند و دومی را در عین یاغیگریش مقرب درگاه مولا سازد. شرط دیگری که در شفاعت هست این است که تأثیر شفاعت شفی در نزد حاکمی که نزدش شفاعت می شود باید تأثیر جزافی و غیر عقلایی نباشد، بلکه باید آن شفی چیزی را بهانه و واسطه قرار دهد که به راستی در حاکم اثر بگذارد و ثواب او و خلاصی از عقاب او را باعث شود. پس شفی از مولای حاکم نمی خواهد که مثلا مولویت خود را باطل و عبودیت عبد خود را لغو کنند و نیز نمی‌خواهد که او از حکم خود و تکلیفش دست بردارد و یا آن را به حکم دیگر نسخ نماید، حالا یا برای همه نسخ کند و یا برای شخص مورد فرض که خصوص او را عقاب نکند، و نیز از او نمی‌خواهد که قانون مجازات خود را یا به طور عموم و یا برای شخص مورد فرض لغو نموده یا در هیچ واقعه و یا در خصوص این واقعه مجازات نکند. شفاعت معنایش این نیست و شفی چنین تأثیری در مولویت مولا و عبودیت عبد و یا در حکم مولا و یا در مجازات او ندارد، بلکه شفی بعد از آن که این سه جهت را مقدس و معتبر شمرد از راه‌های دیگری شفاعت خود را می‌کند، مثلا یا به صفاتی از مولای حاکم تمسک می‌کند که آن صفات اقتضا دارد که از بنده نافرمانش بگذرد، مانند بزرگواری و کرم او و سخاوت و شرف دودمانش، و یا به صفاتی در عبد تمسک جوید که آن صفات اقتضا می‌کند مولا بر او رفعت ببرد، صفاتی که عوامل آمرزش و عفو را برمی‌انگیزد، مانند خاری و مسکنت و حقارت و بدحالی و امثال آن، و یا به صفاتی که در نفس خود شفیع هست مانند محبت و علاقه‌ای که مولا به او دارد و قرب منزلتش و علو مقامش در نزد وی. پس منطق شفی این است که میگوید من از تو نمیخواهم دست از مولویت خود برداری و یا از عبودیت عبدت چشم بپوشی و نیز نمیخواهم حکم و فرمان خودت را باطل کنی و یا از قانون مجازات چشم بپوشی، بلکه میگویم تو با این عظمت که داری و این رأفت و کرامت که داری از مجازات این شخص چه سودی میبری؟ و اگر از عقاب او صرف نظر کنی چه ضرری به تو میرسد؟ و یا میگویم این بنده تو مردی نادان است و این نافرمانی را از روی نادانیش کرده و مردی حقیر و مسکین مخالفت و موافقت او اصلا به حساب نمی آید و مثل تو بزرگواری به امر او اعتنا نمی کند و به آن اهمیت نمی دهد. و یا میگویم به خاطر آن مقام و منزلتی که نزد تو دارم و آن لطف و محبتی که تو نسبت به من داری، شفاعتم را در حق فلانی بپذیر و از عقابش رهانیده مشمول عفوش قرار ده. از اینجا برای کسی که در بحث دقت کرده باشد معلوم و روشن می‌گردد که شفی عاملی از عوامل مربوط به مورد شفاعت و مؤثر در رفع عقاب را مثلا بر عامل دیگر که عقاب را سبب شده حکومت و غلبه می دهد. حال یا آن عامل همانطور که گفتیم صفتی از صفات مولاست یا صفتی از صفات عبد است یا از صفات خودش، هرچه باشد آن عامل را تقویت می کند تا بر عامل عقوبت یا هر حکمی دیگر که می خواهد خونسایش کند رجحان داده کفه ترازویش را سنگین تر سازد، یعنی مورد عقوبت را از اینکه مورد عقوبت باشد بیرون نموده داخل در مورد رفع عقوبت نماید. پس دیگر حکم اولی که همان حکم عقوبت بود شامل این مورد نمی شود، چون دیگر مورد نامبرده مصداق آن حکم نیست. نه اینکه در عین مصداق بودن حکم شاملش نشود تا مستلزم ابطال حکم باشد و تضادی پیش آید، آنطور که اسباب طبیعی بعضی با بعض دیگر تضاد پیدا نموده، سببی با سبب دیگر معارضه نموده و اثرش بر اثر دیگری غلبه می کند. این طور نیست، بلکه حقیقت شفاعت واسطه شدن در رساندن نفع و یا دفع شر و ضرر است به نحو حکومت، نه به نحو مزاده و تعارض. نکته دیگری که از این بیان روشن می شود این است که شفاعت خودش یکی از مصادیق سببیت است و شخص متوسل به شفیع در حقیقت می خواهد سبب نزدیکتر به مسبب را واسطه کند، میان مسبب و سبب دورتر، تا این سبب جلو تأثیر آن سبب را بگیرد. این آن نکته است که از تجزیه و تحلیل معنای شفاعت به نظر ما رسید. البته شفاعتی که خود ما به آن معتقدیم، نه هر شفاعتی. حال که این معنا روشن شد، میگوییم خدای سبحان در سببیت از یکی از دو جهت مورد نظر قرار میگیرد. اول از نظر تکوین و دوم از نظر تشریع. از نظر اول خدای سبحان مبدأ نخستین هر سبب و هر تأثیر است و سببیت هر سببی بالاخره به او منتهی می شود. پس مالک علل اطلاق خلق و ایجاد اوست و همه علل و اسباب اموری هستند که واسطه میان او و غیر او و وسیله انتشار رحمت اویند، آن رحمتی که پایان ندارد و نعمتی که بیشمار به خلق و صنع خود دارد. پس از نظر تکوین سببیت خدا جای هیچ حرف نیست. و اما از جهت دوم، یعنی تشریع، خدای تعالی به ما تفضل کرده، در عین بلندی مرتبهش خود را به ما نزدیک ساخته و برای ما تشریع دین نموده و در آن دین احکامی از اوامر و نواهی و غیره وضع کرده و تبعات و عقوبت‌هایی در آخرت برای نافرمانان معین نموده. رسولانی برای ما گسیل داشت، ما را بشارتها دادند و انذارها کردند و دین خدا را به بهترین وجه تبلیغ نمودند و حجت بدین وسیله بر ما تمام شد. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، کلمه پروردگارت در راستی و عدالت تمام شد و کسی نیست که کلمات او را مبدل سازد. سوره انعام آیه 115. حال ببینیم معنای شفاعت با کدام یک از این دو جهت منطبق است. اما انطباق آن بر جهت اول، یعنی جهت تکوین و اینکه اسباب و علل وجودیه کار شفاعت را بکنند که بسیار واضح است، برای اینکه هر سببی واسطه است میان سبب فوق و مسبب خودش و روی هم آنها از صفات اولیای خدا یعنی رحمت و خلق و احیا و رزق و امثال آن را استفاده نموده و انواع نعمتها و فضلها را گرفته به محتاجان آن میرسانند. صفحه 242. و قرآن کریم هم این معنای از شفاعت را تحمل می کند. از آن جمله می فرماید لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، سوره بقره آیه 255. و نیز می فرماید ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه، سوره یونس آیه 3، که ترجمه آنها گذشت. در این دعایه که راجع به خلقت آسمان ها و زمین است، قهرن شفاعت هم در آنها در مورد تکوین خواهد بود و شفاعت در مورد تکوین جز این نمیتواند باشد که علل و اسبابی میان خدا و مسببها واسطه شده امور آنها را تدبیر و وجود و بقای آنها را تضمین کنند و این همان شفاعت تکوینی است. و اما از جهت دوم، یعنی از جهت تشریع، در این جهت چیزی که میتوان گفت این است که مفهوم شفاعت با در نظر گرفتن آن تجزیه و تحلیل که کردیم در این مورد هم صادق است و هیچ محظوری در آن نیست. و آیه یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، سوره طه آیه 109. و آیه لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، سوره سبع آیه 23. و آیه لا تقنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن الله لمن یشاء و یرضا، سوره نجم آیه 26. و آیه ولا یشفعون الا لمن ارتضى. سوره انبیا آیه 28 و آیه ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم یعلمون. سوره زخرف آیه 86 که ترجمه های آنها در اول بحث گذشت با این شفاعت، یعنی شفاعت در مرحله تشریع، منطبقند. برای اینکه این آیات به طوری که ملاحظه می‌فرمایی شفاعت یعنی شافع بودن را برای عده‌ای از بندگان خدا از قبیل ملائکه و بعضی از مردم اثبات می‌کند، البته به شرط اذن و به قید ارتضا، و این خودش تملیک شفاعت است، یعنی با همین کلامش دارد شفاعت را به بعضی از بندگانش تملیک می‌کند و می‌تواند بکند، چون له الملک و له الامر. پس این بندگان که خدا مقام شفاعت را به آنان داده می توانند به رحمت و عفو و مغفرت خدا و سایر صفات اولیای او تمسک نموده، بنده ای از بندگان خدا را که گناه کرده گرفتارش کرده مشمول آن صفات خدا قرار دهند و در نتیجه بلای عقوبت را که شامل او شده از او برگردانند، و در این صورت دیگر از مورد حکم عقوبت بیرون گشته، دیگر مصداق آن حکم نیست. و قبلا هم روشن کردیم که تأثیر شفاعت از باب حکومت است، نه از باب تضاد و تعارض، و این مطلب با گفتار خود خدای تعالی که می‌فرماید فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهان ایشان را مبدل به حسنه می‌کند، سوره فرقان آیه 70 کاملا روشن و بی اشکال می‌شود، چون به حکم این آیه خدا می تواند عملی را با عملی دیگر معاوضه کند، همچنان که می تواند یک عمل موجود را معدوم سازد، چنانچه خودش هم فرموده و قدیمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، و به آنچه که عمل کرده اند می پردازیم و آن را هیچ و پوچ می کنیم، سوره فرقان آیه 23. و نیز خودش فرموده فأحبط أعمالهم، پس اعمالشان را بی اثر کرد، سوره محمد آیه 9. و نیز همو فرموده ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم، اگر از گناهان کبیره که از آن باز داشته میشوید اجتناب کنید، گناهان صغیره شما را محو میکنیم، الی آخر سوره نساء آیه 31. و نیز فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا این گناه را نمی آمرزد که به وی شرک بورزند و گناهان پایین تر از آن را از هر کس بخواهد می آمرزد، سوره نساء آیه 48. و این آیه به طور مسلم در غیر مورد ایمان و توبه است، برای اینکه ایمان و توبه شرک قبلی را هم جبران نموده آن را مانند سایر گناهان مشمول آمرزش خدا می کند، و نیز همانطور که می تواند عملی را مبدل به عملی دیگر کند، می تواند عملی اندک را بسیار کند، همچنان که خودش در این باره فرموده اولئک یؤتون اجرهم مرتین، اینان اجرشان دو برابر داده می شود، سوره قصص آیه 54. و نیز فرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کس کار نیکی کند 10 برابر مثل آن را خواهد داشت، سوره انعام آیه 160. و نیز همانطور که می تواند عملی را با عملی دیگر مبدل نموده و نیز عملی اندک را بسیار کند، همچنین می تواند عملی را که معدوم بوده موجود سازد، که در این باره فرموده والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی کل امرهم به ما کسب رهین، کسانی که ایمان آوردند و ذریهشان نیز از ایشان پیروی نموده ایمان آوردند، ما ذریهشان را به ایشان ملحق می کنیم و ایشان را از هیچ یک از اعمالی که کردند محروم و بی بهره نمی سازیم، که هر مردی در گروه عملی است که کرده. سوره طور آیه 21. و این همان لحوق و الحاق است، و مثلا کسانی که عمل آبا نداشتند دارای عمل می کند. و سخن کوتاه این که خدا هر چه بخواهد می تواند انجام دهد و هر حکمی که بخواهد می راند. بله، این هم هست که او هر چه را بکند به خاطر مصلحتی می کند که اقتضای آن را داشته باشد و به خاطر علتی انجام می دهد که بین او و عملش واسطه است. وقتی چنین است، چه مانعی دارد که یکی از آن مصلحت ها و یکی از آن علت ها شفاعت شافعانی چون انبیا و اولیا و بندگان مقرب او باشد؟ هیچ مانعی به ذهن نمی رسد و هیچ جزاف و ظلمی هم لازم نمی آید. از اینجا روشن شد که معنای شفاعت البته منظور از آن شافعیت است. بر حسب حقیقت در حق خدای تعالی نیز صادق است، چون هر یک از صفات او واسطه بین او و بین خلق او در افاضه جود و بذل وجود هستند. پس در حقیقت شفیع علی الاطلاق اوست، همچنان که خودش به صراحت فرموده: قل لله الشفاعت جمیعا، بگو شفاعت همه اش از خداست. سوره زمر آیه 44. و نیز فرموده: ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، بگو شما به غیر خدا سرپرست و شفیعی ندارید. سوره سجده آیه 4. و باز فرموده: لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، ایشان بجز خدا شفیع و سرپرستی ندارند. سوره انعام آیه 51. و غیر خدای تعالی هر کس شفیع شود و دارای این مقام بگردد به اذن او و به تملیک او شده است، که البته این نیز هست و با بیانات گذشته ما مسلم شد که در درگاه خدا تا حدودی شفاعت به کار هست و اشخاصی از گناهکاران را شفاعت می کنند. و اینکه گفتیم تا حدودی برای این بود که خاطر نشان سازیم شفاعت تا آن حدی که محظوری ناشایسته به ساحت کبریای خدا پیش نیاورد ثابت است، و ممکن است این معنا را به بیانی روشن‌تر تقریب کرده گفت: ثواب و پاداش دادن به نیکوکار حقیقتی است که عقل آن را صحیح دانسته و حق بنده نیکوکار می‌داند، حقی که به گردن مولا ثابت شده، همچنان که عقاب و امساک کردن از رحمت به بنده مجرم را حقی برای مولا می داند. اما میان این دو حق از نظر عقل فرقی هست، و آن این است که عقل ابطال حق غیر را صحیح نمی داند چون ظلم است، و اما ابطال حق خیش و صرف نظر کردن از آن را قبیح نمی شمارد. و بنابراین عقل جایز می داند که مولایی به خاطر شفاعت شفیعی از عقاب بندهش و یا امساک رحمت به او که حق خود مولاست صرف نظر کند، و حقیقت شفاعت هم همین است.